رادیوی آزادی
مجله خبری. بامدادی بهاری، شما به خیر. طاهری سفر هستم با اخباری تازه امروز جمعه 1 مرد در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. پاپی روم بندیکتی 16 رسمان از مخامش کنارگیری کرد. در شهری رستاوی روسیه دو تاجیک را با علامت بیماری و با بیستری کردند. امریکا میگوید به شورشیان سوریه دارواری و مواد غذایی خواهد داد. دفتر پناهندگان سازمان ملل از اوکراین خواسته است عبدالله جانوف را به تاجیکستان ندهد. تفصیل خبرها. پاپی روم بندیکتی 16 پس از تقریبا 8 سال رسمان از مقام پیشوای کاتولیکای جهان کنارگیری کرد. روحانی 85 ساله روز 11 فوریه اعلام کرده بود که به دلیل ناتوانی و پیری از مقامش کنار می رود که این کار را طی 600 سال اخیر هیچ یک از پاپ های روم نکرده بود. معاون بندیکتی 16 کاردینال ترسیسیو برتونه تا زمان انتخاب پاپ آینده روم در ماه مارس رهبری کلیسای 1 میلیارد و 200 میلیون نفر کاتولیکای جهان خواهد بود. بندیکتی 16 در مراسم ویدا با کاردینال های روم وعده داد که به پاپ آینده بیچون و چرا اطاعت خواهد کرد. مقامات روسیه میگویند در شهر رستاوی لبیدان دو مسافر تاجیک یک هواپیما با علامت های بیماری و با به شفاخانه انتقال داده شدند. در دفتر مطبوعات وزارت تندرستی ولایت بر رادیو آزادی گفتند هواپیما با 148 مسافرش بعد گزارش درباره گرفتاری دو نفر به بیماری در فرودگاه رستاو فرود آمد و تشخیص طبی علامت های بیماری و با در آن دو نفر را معاین کرده است. اما در دفتر مطبوعات همچنین گفتند که نتیجه نهایی تشخیص طبی تا دو روز دیگر معلوم می شود. با گفته وزیر بهداشت ولایت تاتیانا بیکوفسکا، از میان 148 مسافر 135 نفر آنها شهروندان تاجیکستان و 15 نفر از روسیه بودند و از راه رستاوی لبیدان به مسکو و سنت پترزبورگ سفر می‌کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش نخستین بار به شورشیانی که علیه حکومت بشار اسد در سوریه میجنگند کمک غیر نظامی خواهد کرد. جان کری پس از نشست گروهی موسوم به دوستان سوریه در شهر روم گفت که آمریکا به شورشیان سوریه با ارزش 60 میلیون دلار از جمله مواد غذایی و دارواری خواهد داد. ایالات متحده قرار کرد که با نظرداشت وضع فعلی مواد غذایی و دارواری مستقیما به شورشیان سوریه از جمله نیروهای مسلح آنها داده می شود، اما کمک های ما فقط غیر نظامی خواهد بود. در همایش دوستان سوریه، رهبران ائتلاف ملی سوریه، مخالفان عمده دولتی رئیس جمهور بشار اسد و حامیان آنها از کشورهای اروپایی و عربی شرکت داشتند. جان کری افزود قرار آمریکا با هدف فشار به بشار اسد است که از حکومت برود و راه را برای گزارش به نظام دموکراتی باز کند. در مناقشه تقریبا دو ساله در سوریه تا کنون 60,000 نفر کشته شدند. دفتر منطقوی کمیسری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است انتظار دارد که مقامات اوکراین درخواست استرداد عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر سابق تاجیکستان را رد میکنند، زیرا او حق پناهندگی دارد. در بیانیه رسمی نهاد که به رادیو آزادی رسید آمده است، دفتر منطقوی کمیسری سازمان ملل با مراجعت به حکومت اوکراین میخواهد تا فردی را که حق پناهندگی آمریکا را دارد تحت حمایت بگیرد. عبدالملک عبدالله جانوف در تاجیکستان با اتهام تاسیس گروه جنایی کشتار و تلاش برای به حاکمیت و دزدی مالکیت دولتی متهم می شود. او را روز 5 فوریه در فرودگاه بوریسپول با مساعدت پلیس بین المللی اینترپول بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها در ولایت کناری افغانستان بر اثر ترکش بمب دست کم 9 نفر از جمله 7 مامور پلیس کشته شدند. مقامات کنر میگویند ماشینی که چند نفر از جمله ماموران زخمی پلیس را می‌برد و بمب کناری راه برخورد است. این ماموران پلیس در ترکش دیگری مجروح شده بودند و آنها را به شفاخانه می‌بردند. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، اما والی کنر بمب گذاری را کار دست طالبان خواند که در این ولایت فعالند. دادگاه جنایت جنگی سازمان ملل حکم مومسیلو پریسیچ فرمانده سابق ارتش یوگسلاویا را به اعتبار کرد و امر داد تا او را فوراً از زندان رها کنند. هیئت تجدید نظر در دادگاه بین المللی جنایت جنگی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق روز پنجشنبه با صدور حکم گفت مومسیلو پریسیچ نیروهای سرب را در بوسنیا و خروات مستقیما به ارتکاب جنایت جنگی هدایت نکرده است. با گفته آنها پریسیچ همچنین به حد قدرت نداشته است که بتواند سربازانی را که زاگرب پایتخت خروات را با توپخانه بمباران می‌کرد کردن تنبیه بدهد. دادگاه جنایت‌های جنگی ماه یونی سال 2011 امام سیلو پرسیچ را با گناه قتل، حمله به غیر نظامیان در بوسنی و خرواتی در جنگ سال‌های 1990 به 27 سال زندان محکوم کرده بود. پرسیچ از سال 1993 تا سال 1998 فرمانده هیئت فرماندهی ارتش یوگسلاویا بود. شنونده عزیز، شما برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org. در فیسبوک نیز با نام آزادی هستیم. لحظه بعد همکارم اسکندر خواجه میرزاده برنامه را ادامه میدهد. با ما بمانید.
در حاشیه خبرها، در این اواخر ترانه‌ها در موضوع روغن هرچی کمتر به گوش می‌رسند و مقامات تاجیک بیشتر از برتری نیروگاه‌های خرد حرف می‌زنند و با کمک و پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی راه‌های مؤثر جلب سرمایه برای بنیاد آنها را می‌جویند.
اگر ما نیروگاه‌های برقی خود را موافق برنامه سازیم، ما از 500 تا 600 هزار اهالی دوردستی که در دهات جنوبی زندگی می‌کنند با برق تأمین کرده می‌تونیم قسمان و بعضی آنها را تا 100 درصد.
خبری را در حاشیه اخبار شنیدید و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. دادگاه افراد متهم در کشتار جنرال عبدالله نظرو را به مدت طولانی زندانی نمود. در پایتخت تاجیکستان سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان لتوکوب شد. دادگاه خوجند تحقیق پرونده تلویزیون جهان‌آرا را قطع کرد و کارشناسان میگویند نیروگاه‌های خرد برق و آب آلترناتیو راغون بوده نمیتوانند. طوری در نشر اخبار اطلاع دادیم، روز 28 فوریه دادگاه تاجیکستان دو ساکن شهر خاروخ، عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف را در کشتار سردار ریاست کمیته امنیت ملی در ولایت بدخشان جنرال عبدالله نظرف گناهگار دانسته، ایامبکوف را به مدت 17 سال و مرادوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه خورشید همدم در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
میرزا علی کریموف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان پس از حدود 10 روز مرافعه، عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف برادر و راننده طالب ایامبکوف یکی از فرماندهان سابق مخالفان در این ولایت را در کشتار جنرال عبدالله نظرو مجرم شناخت و نسبت آنها متناسبا 17 و 16 سال زندان را روا دید. دادرس پرونده معتقد است که حکم نسبت عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف عادلانه صادر شده است. وی گفت
در نظر داشت حالت های پرونده جنایتی نشان داد خود سوچواندگان جردگان و همه دلیل های جمع آور شده، من حساب می نم که قرار قبول کرده در دوادی طلبات قانون در چارچوب قانون قبول کرده شده است.
با این ترتیب بر پایه حکم دادگاه عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف مهلت جزا را در زندان نظامش سخت سپری کرده و اموال آنها نیز مصادره خواهد شد. فیض عالی وکیل مدافع عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف نیز تا اندازه حکم دادگاه را نسبت زیرحمایه‌هایش عادلانه می‌داند، ولی می‌گوید حتما بعد دادگاهی تجدید نظر شکایت خواهند برد، زیرا با تاکید فیض عالی
ایامبکوف وگه پدرش به گناه شکرش تگی یکی همین کار کرده بوده، لیکن سهم مراد حمزه کمای برای همین مبواز که بعد مرحله کساسیونی باید که چکت نظرت بگیره. ما پرسیده بودیم که 347 کردن، یعنی که خبر ندادن از همین جوری از وید و همون ماشین قدی رفته است در همونجا دید است که همین کار شده است، که در پیشتاری و هیچی از سهم ندارد وید. برای همین ما میپرسیم همین بند بحثی که همون کرده گه هم بند بحثی همون به ماده 347 شود.
این هم در حالی که دادگاه در جریان مرافعه نسبت عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف اتهامات کشتار سوی قصد به جان نماینده دولت و تصرف سلاح را به بررسی گرفت، با آنکه وکیل مدافع نیز حکم دادگاه را نسبت زیر حمایش نسبتاً عادلانه می شمارد، اما پیوندان عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف به آن راضی نیستند، زیرا با تاکید آنها دادرس حالت روانی جنرال عبدالله نظرو در روز حادثه را به نظر نگرفته و کوشش کرده است که نماینده دولت را سفید کند. اما دادرس میرزا علی کریموف این ادعا را رد کرده میگوید
ما امیدی اون که از جانب جنرال گویا که داشتم دو داشته باشه در مرافعه سیدی اثبات خود را نیافت بغیر از نشان دادی خود سرچوانده ایانبک فوقیل دیگر دلیلی که به دست امیدی اون که داشتم دو باشه در حالت مسیح قرار داشتن جنرال عمومن در سو تصدیق خود را نیافت و این رو خلاصه تشخیص سودی تیوی که در قوات مواد پرونده جنایتی موجود می باشد بار دیگر تصدیق نمود که ما در حالت سروشی انوشوکی اثبات قرار نداشت.
در جریان مرافعه دادگاه پرونده نسبت دو نفر دیگری اشتراکچی حادثه که به رساندن ضرر جسمانی به عبدالله نظرف عیبدار دانسته شده‌اند بنابر در قید حیات نبودنشان قطع کرد، زیرا این افراد در جریان عملیات ویژه نیروهای حکومتی در خاروق در 24 ایول سال گذشته به هلاکت رسیدند. مرافعه دادگاهی دو تن از متهمان کشتار جنرال عبدالله نظرف پشت درهای بسته در سیزا یا بازداشتگاه موقت شهر خاروق برگزار شد. ضمناً جنرال عبدالله نظرف سردار سابق ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان روز 21 ایول در نزدیکی شهر خاروق کشته شد. به دنبال این حادثه روز 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند که در جریان آن 21 ساکن شهر خاروق به هلاکت رسید، ولی منابع رسمی قبلا اظهار داشته بودند که در جریان عملیات خاروق 40 جنگی نابود شده، یگان شهروند ملکی به هلاکت نرسیده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم قاتلان جنرال عبدالله نظرف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شام چهارشنبه در محله 103 پایتخت تاجیکستان روزنامه‌نگار و سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان عبدالرحیم عمریان لتوکوب شده است. خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه در شفاخانه با عمریان با سخنگوی خدمات گمرک هم صحبت شد و این است گزارشی او.
عبدالرحیم عمریان رئیس دفتری مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان میگوید حمله به او در جای تاریک به وقوع پیوسته او حملوران را خوب دیده نتوانسته است. پس از ضربه های اول به سرش او بیهوش شده چند مدت دوام کردن لاتوکوب و سخنانی حملوران را نیز در یاد ندارد. عبدالرحیم در حالی که بروی ورمیده و سر دو کپیش در یکی از اتاقهای بیمارستان وزارت کارهای داخلی واقع در محله کلینین شهر دوشنبه میخوابید، بیمداران هم میگوید وزارت کارهای داخلی به تحقیق واقعه شروع کرده است و محمدلو اسدالویف سخنگوی این نهاد گفت فرضیه های حمله تنها بعد از آن که عبدالرحیم جزئیات بیشتری حادثه را به خاطر میآورد بررسی خواهند شد. حال حاضر به گفته جناب اسدالویف هیچ گمانبری در این حادثه بازداشت نشده است. وی افزود خود عبدالرحیم میگوید قبلا افراد نوشینوس برای گزارشویش در باره قاچاقبران به او تهدید کرده بودند و در باره فعالیت کارمندان گمرک در منطقه های مرزی خصوصا در مرز با قرغیزستان و قاچاق مواد سوخت برای شبکه های تلویزیونی کشور گزارشوی ویژه آماده میکرد. پزشکان بر این انگی از ضربه ها مغز سر عبدالرحیم آسیب دیده است. بهرالدین برادر عبدالرحیم لاتوکوب شدن برادرش را به فعالیت کسبی او ربط میدهد و میگوید از این تهدیدها آگاه بودند و نزدیکان حتی خواستند که وی فعالیت روزنامه‌نگاریش را کنار گذارد. بهرالدین میگوید حالا بیشتر از همه سلامتی عبدالرحیم آنها را نگران کرده است. خدمات گمرک تاجیکستان از وزارت کارهای داخلی خواسته است عاملان حمله به عبدالرحیم عمریان هر چه زودتر آشکار و مجازات شوند. این درخواست در حال صدا می‌دهد که قبلا عاملان حمله به کارمندان تلویزیونی سفینه دلیر شریپوف و سردبیر نشریه نجات حکمتلو سیفلوزاده با وجود سر و صدای زیاد آشکار نشدند. عبدالرحیم عمریان در نیمه دوم سال گذشته رئیس دفتری مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شد و پیش از این در وزارت کارهای داخلی و رادیوهای امروز و آزادی نیز کار کرده است. او 27 سال دارد و فاکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم نموده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
لاتوکوبی سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان در شهر دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
روز پنجشنبه 28 فوریه دادگاه شهر خوجند تحقیق پرونده ماموری استودیوی تلویزیونی شهر چکالوفسک جهانورا را قطع کرد. محبت جورایوا وکیل مدافع تلویزیونی جهانورا بر رادیوی آزادی گفت که او را به دادگاه شهر خوجند دعوت کردند و قرار دادگاه را دادند که طبق آن تحقیق این پرونده ماموری قطع شده است. از محبت جورایوا میپرسم دادگاه چی سبب پیش آورد؟
گفتن که از صبح افسرادی گذشتن مهلت پرونده در استثناء از قطع کرده شد.
یعنی سه ماه گذشت.
سه ماه گذشت و طبق طلبات ماده 33 کودسی معمولی جمهوری تاجیکستان شخص به جوابگویی کشیده نمی شود. به جوابگویی معمولی.
عموما گناه شما چی بود؟
دادگاه همه تعیین کرده بود که یا همین خبر بردروغ ما فهم کردیم. حالا که ما سرچشمه فهم کنیم. سرچشمه تاج نیوز بود و در این خبر تلویزیونی جهانورا سه مراتبه در همه خبرش گفته ایستاده است که همین معلومات از خبری تاج نیوز گیشه شده است.
ولی در این بین رهبری تلویزیون محمود جان دادابایف به استعفا فرستاده شد.
حالا اکنون اویدی همین مسئله و با مؤسسش مناسبتش تیز تون شد و مؤسسش گفتی همین شما نادرست کار کردن که این همین وای شد مورو به دادگاه کشیدن.
خوب اکنون محمود جان دادابایف در وظیفه‌اش برقرار می شود یا اینکه؟
نه محمود جان دادابایف در دیگر وظیفه در دیگر جا کار کرده شده است و از این وظیفه‌اش رفت.
یعنی تلویزیون هم دیگر دعوا ندارد و دادگاه هم با رفتن دادابایف. دادستانی ولایت سوخت آخری ماه سپتامبر سال گذشته بر ضد تلویزیون خصوصی جهانورا برای پخش خبر نادرست درباره هلاکت 38 نفر در سوختار بازار کاروان تحقیق مجازات حقوق ویرانکنی مأموری را طلب کرده بود. محمود جان دادابایف سابق رهبر جهانورا به آزادی گفت در پی فشارهای مقامات و صاحب تلویزیون ناچار زیر عریضه استعفایش امضا گذاشته است. تلویزیون خصوصی جهانورا سال 1992 تأسیس یافته، صبح و شام 8 ساعت نمایش پخش میکند. همچنین در کنار آن رادیوی همنامش نیز از ماه یولی سال گذشته با 6 ساعت برنامه های خبری و موسیقی در شبانه روز فعال شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سالهای اخیر در تاجیکستان صدها نیروگاه خوردی آب و برق ساخته شده است و این روند حتی توسعه هم می‌یابد. ولی در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه بازرگانی نوروز شاه، کارشناسان ساحه تولید نیروی برق اصرار ورزیدند که نیروگاه‌های خرد نباید همچون آلترناتیو به نیروگاه راغون ارزیابی شوند و تکمیل این ساختمان عظیم را به تأخیر گذارند.
در این اواخر ترانه‌ها در موضوع راغون هرچه کمتر به گوش می‌رسند و مقامات تاجیک بیشتر از برتری نیروگاه‌های خرد حرف می‌زنند و با کمک و پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی راه‌های مؤثری جلب سرمایه برای بنیاد آنها را می‌جویند. نوریدین خولنظرف مسئول وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان می‌گوید با زیاد کردن نیروگاه‌های خرد برقیابی می‌توان ساکنان روستانشین کشور را که 73% اهالی را تشکیل می‌دهند قسمان یا پورا با برق تأمین کرد.
در منطقه‌های دوردست جمهوری از شبکه های مرکزی برق تامین کنی تنقیسی میکشم و به سبب های گران بودن نرخ کشیدن خطای انتقال برقی بهرمند نیستند از برق. بنابر همین ساختمان نیروگاه های برقی خرد در این جاده بسیار قلای است. تلاش هستند که اگر ما نیروگاه های برقی خود را موافق برنامه سازیم، ما از 500 تا 600 هزار اهالی دوردستی که در دهات جمهوری زندگی میکنند با برق تامین کرده میتونیم قسمان و بعضی اونها را تا 100%.
با گفته این مسئول، امروز تاجیکستان 300 نیروگاه برقی آبی خور دارد، ولی نصف این نیروگاه‌ها با سبب کمبود یا و ناموافق انتخاب شدن محل ساختمان عملاً نفع نمی‌آورند. واقعا اکثر این نیروگاه‌های خرد با تنتنه و در جمع مردم ایده از سوی مقامات مسئول دولت افتتاح شده و به مردم امید زیاد دادند، اما پس از یک مدت کوتاه باز هم خانه‌های تاریک و سرد این شعله امید را خاموش کرده است. ظاهرا سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های جهانی می‌خواهند تاجیکستان را وادار به آن کنند که با بنیاد نیروگاه‌های خرد از طرح روغن دست کشد. در آن صورت رقابت با ازبکستان نیز رفع خواهد شد و این کشور و سازمان‌ها دیگر بین انتخاب دشواری حمایت یا رد طرح روغن قرار نخواهند گرفت. این احتمال نیز در میان است که شاید با بنیاد تعداد زیادی نیروگاه‌های خرد تاجیکستان با برق تأمین گردد و خود از بحری روغن بگذرد، به ویژه که تشخیص طرح روغن از طرف بانک جهانی به درازا میکشد و کاری اساسی در ساختمان آن نیز قطع گشته است. اما بهرام سیراجوف، رئیس سابق شرکت برق تاجیک و اکادمیک اکادمی جهانی مهندسی، میگوید توجه به نیروگاه‌های خرد صد زدن سوزنگر و یک زدن آهنگر را میماند.
نگری دو دنیا با از این کلفتی برق نمیبرویم. خب من همین 10 سال پیش هم میگفتن که دفیسیت ما 3 میلیارد، دو نیم میلیارد 3 میلیارد، حاضر هم میگفت که دو نیم میلیارد 3 میلیارد. حالا که من گرسیت گرسیت هم شده همین بین 10 سال با دفتر گرسی خورد ساختیم، هم تا با همون دفیسیت ما دادی شما باید که همین گرسی را اونا سازید یا که اکبر نه آهسته آهسته اگریگت بایدگت کار بدارد کرد همین دفیسیت نیست میشد.
قربانجان کبودوف، رهبر مرکز تحقیق و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی در نزد پژوهشگاه فیزیکا تکنیکی، میگوید برای ماندن شیوه درست ساختمان نیروگاه‌های خرد برای تامین منطقه‌های دوردست با برق ضرور است، اما با اندیشه او این نیروگاه را به هیچ وجه نمیتوان آلترناتیو روغن دانست. نیروگاه‌های خرد به نظر او تنها طرح‌های اجتماعی اند، اما روغن و نورک اهمیت بزرگ اقتصادی و سیاسی دارند.
این گیسای خورد هیچی توجه از نورک روغن دور کردن نمیتونند. گیسی خورد 1 کیلووات تواناییش از 1 کیلووات توانایی نورک روغن قریب 2 برابر قیمت نیستند. هیچ کس گفتن نمیتوند که گیسای خورد کنکورنت میشوند با نورک روغن. هیچ وقت کنکورنت نمیشوند.
بقیده جناب کبودوف، حالا تاجیکستان با اون خاطر بیشتر به نیروگاه‌های خرد رو آورده است که جلب سرمایه و دریافت مبلغ در این سمت آسان‌تر است و سازمان‌های زیادی بین‌المللی طبق برنامه‌های ویژه آمده‌اند برای بهتر کردن وضعیت اجتماعی مردم سرمایه‌گذاری کنند، اما برای ساختمان انشاءات بزرگ مثل روغن حل اختلافات و سرمایه‌های بزرگ ضرور است. نیروگاه برقی آبی روغن که در یک سال توان استحصال 13.3 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق داشته، می‌تواند بزرگترین نیروگاه در آسیای مرکزی شود و در صورت بنیاد شدنش تاجیکستان محتاج به نیروی برق را به کشوری صادرکننده نیرو تبدیل خواهد داد. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پهلوهای مثبت و منفی نیروگاه‌های خرد برق و آب در تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
بنیاد پل در روی رود 5 امکان داده است که ساکنان ناحیه‌های دوردست افغانستان در شفاخانه ناحیه شورآباد تاجیکستان تبابت گیرند. خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولاب مومن احمدی گزارش می‌دهد که اخیراً طبیبان شورآباد عملیات ختنه 50 کودک افغان را با موفقیت اجرا نمودند.
پولی روی رودخانه 5 و ماشینی یاری فوری که تاجیکستان به مردم ناحیه خواهان افغانستان هدیه کرد، به نجات بخش بیماران و نیازمندان افغان تبدیل یافت. اما از بس که هنوز ساختمان پل به پایان نرسیده است، بیماران را تا سرزمین تاجیکستان با آمد و زورق می‌آورند و سپس یاری تجلی آنها را به بیمارستان شورآباد انتقال می‌دهد. اگر هنوز چند پیش به این ماشین طبی زیادتر از همه بیمارداران با مهر می‌نگریستند، اکنون پدر و مادرانی که باید پسرانشان ختنه شوند بیش از دیگران به هستی آنها سپاس می‌گذارند. اخیراً با برگزاری یک مراسم ختنه سور، پزشکان تاجیک بیش از 50 کودک افغان را در ناحیه شورآباد ختنه کردند. این مراسم در مرز افغانستان و تاجیکستان واقع در ناحیه شورآباد از جانب 3 پزشک محلی انجام یافت. منصور خالمتوف، جراح بیمارخانه مرکزی ناحیه شورآباد، میگوید تا این دم ساکنان خواهان افغانستان ختنه را با اصول کهنه خلقی انجام میدادند که در اکثر موارد از نگاه طبی خطر داشت و حتی میتوانست سبب بیماری های جدی گردد. ختنه با اصول موثر و استفاده از دارواری رفع درد را به مهمانان تاجیکستان خوش آمد. جراح خالمتوف در این باره گفت:
کاربرد ما را اینا توزیع کار کردن
امیرخان اکرامف رئیس ناحیه شورآباد میگوید برای کمک طبی رسانیدن به احتیاجمندان دولت همسایه از پرزیدنت کشور سپارش گرفتند. با گفته او رئیس جمهور امامعلی رحمان حتی به ساکنان اولسوالی خواهان همچون کمک بشردوستانه یک ماشین یاری تعجیلی هدیه کرده است که شبانه روزی در مرز برای خدمت به کارافتادگان آماده است. دوامی دو سال اخیر ده ها بیماری اولسوالی خواهان افغانستان در شورآباد مالیجه گرفتند. راهی ساکنان این منطقه افغانستان به کابل و دیگر شهرهای آبادتر افغانستان ناهموار و دشوار گذر است. برای آنها شورآباد تاجیکستان نزدیکترین مرکز طبی است. برای آوردن یک بیمار از مرز میانی افغانستان و تاجیکستان یعنی از ساحل رودخانه پنج تا مرکز شورآباد کمتر از یک ساعت وقت لازم است. عبدالبشیر قربانو پزشک بیمارخانه یاری تعجیلی ناحیه شورآباد میگوید بیشتر بیماران انتقال یافته زنان بودند که هنگام وارد شدن به ناحیه حالت سلامتیشان وزنین بود. اینچنین از میان زنان دو کودک و یک جوان که از تیر جراحت برداشته بود در شورآباد صحت یافته دوباره به زادگاه خود برگشتند.
بیماری شور زنانه بیماری های سوی نفس گلکو را واردگی هم چند تا بیتری کردن یا تگر زخمی واردگی خیلی مثلا همه دختور شون از کم تا از تنخشی میکشن بسید را تمام دید.
سازش نامه اووردن بیماران از افغانستان در حال بسته شد که سال گذشته بنیادی آخان در موضع شاهان شورآباد ساختمان یک پل بر فراز رودخانه پنج میان دی کشور را آغاز کرد. شاهولی ولدی میرزاخان یک ساکن لوساری خواهان که با او ما هنگام مالیجه یک نزدیکش در بیمارخانه شورآباد واخوردیم میگوید وضع خدمت رسانی طبی در دهات نزدیک مرز خیلی بد است و تاکنون صدها حالت ثبت شده است که از نرسیدن پزشکان ساکنان جان خود را از دست دادند. او گفت
که فعلا ما شاهدی از هستیم که از این نعمت برخوردار شدیم و در آینده ها امید همکاری های بیشتریم که مردم ما ضرورت زیادتر به مواد های اولیه داره که از طریق قدم پول میتونه که مردم ما با سهولت های بهتر و خوبترش نایل شوند.
آوردن بیماران اولسوالی خواهان افغانستان به شورآباد تاجیکستان در حال امکان پذیر شد که حکومت آلمان به خزینه آقاخان همچون اجراگر طرح بنیادی پول 162 متر در این موضع بیش از 3 میلیون دلار جدا کرد. تا پورا به انجام رسیدن ساختمان این پول یعنی تا ماه نوامبر بیماران از اولسوالی خواهان افغانستان طریق آمد و زورق ها و یک ماشین یاری تجلی که از جانب حکومت تاجیکستان تحفه شده است و بیمارخانه های شورآباد آورده خواهند شد. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
معالجه ساکنان دهات دوردست افغانستان در ناحیه شورآباد که به شرافت بنیاد پول در بالای رود پنج امکان پذیر شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف رویدادهای ورزشی تاجیکستان را جمع‌بست می‌کند. و حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف رویدادهای ورزشی تاجیکستان را جمع‌بست می‌کند.
شیرعلی محمد علیف مشتنی تاجیک در سبقت بوکس حرفه‌ای بر رقیبش یفگنی فیودروف از لاتویا پیروز شد. در این قوازمایی که در شهری ویلیکی نوگرد روسیه برپا گردید، بعد انجام سبقت 8 راونده داوران یک دلانه مشتنی تاجیک را غالب دانستند. شیرعلی محمد علیف 31 ساله زاده شهری اسفرایی تاجیکستان می باشد. با بوکس از سن 12 سالگی تحت رهبری مربی ورزیده دادوبک فتح اللهیف تمرین میکرد. استادش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شیرعلی محمدعلیف و بوکس کسبی هم چمپیون اروپا هم چمپیون آسیا گشت. همون به نگاه کرده دیگر شاگردانم اپه همون رفته ناز برامان میکنن. من چمپیونتی جهان در جمهوری قزاقستان یکومین بار شده گذشت. از آن جمله 7 نفر ورزشکاران تاجیکستان اشتراک نمودند. در مابین آنها از همه بهترینش من اثر برآمد و غالب برآمد چمپیون دنیا گشت.
شیرعلی محمدعلیف که در بوکس حرفه‌ای با لقب شیر تاجیک معروف است از سال 2007 در شهر سنگ پیتربورگ روسیه به سر می‌برد. او در بوکس حرفه‌ای همگی 17 قوا آزمایی کرده در 15 تاش پیروزی به دست آورده است و در 2 قوا آزمایی مغلوب شده است. خبری دیگر، دسته فوتبال رفشن کلوب که در شهر قیراقوم به جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می‌بیند باز یک بازی سنجشی انجام داد. این دفعه قهرمانی تاجیکستان بر تیم اوروتپایی شهر استرافشان با حساب 3-2 پیروز شد. نماینده دیگری تاجیکستان در جام AFK دسته ریگار تدازی ترسونزاده برنده جام کشور که در بلیک ترکیه تمرین میکند بازی آخرین سنجشی را با دسته سولزموس آلمان انجام میدهد. یادآور میشوم در نخستین دوره مسابقه گروهی جام AFK دسته ریگار تداز روز 5 مارت در شهر بیروت با تیم صفای لبنان و دسته روشن در شهر خوجند با تیم الرمزه اردن رقابت میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری، ولی برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد.